بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 189 سطر 16. و اینما یوقف بالفکرت علی مراتب الاعمال و الاحوال به ثلاثه اشیا: استصحاب العلم و اتهام المرسومات و معرفت مواقع القیر. گفتیم که سه تا فکر باعث سازندگی هست: یا اصلا سه نوع فکر داریم، به سازندگیش کار نداریم، سه نوع فکر داریم: یکی فکر در عین توحید بود، یکی فکر در لطائف صنعت بود، یعنی ظرافتی که در خلقت به کار آمده، که هر دو بحثشون گذشت. سومی فکر در معانی اعمال و احوال بود. اعمال همین کارهای ظاهریست که ما انجام میدیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، همین کاری که میکنیم اینو میشه اعمال. احوال مبارد بود از اون تجلیات و وارداتی که از قبل بر قلب عارف وارد میشد. وقت ما هم در معانی اعمال فکر میکردیم تا اینکه شرایط اون اعمال رو و اجزای اعمال رو عالم بشیم و به درستی عمل کنیم. مثلا نماز بدون جزء معتبر یا بدون شرط خونده نشه، روزه گرفته میشه، با شرایط باشه که شرایط قبولی رو داشته باشه، فکر میکردیم و عالم میشدیم تا از این طریق عملمون رو صحیح انجام بدیم. در واردات و تجلیات هم فکر میکردیم تا اگر یه وقتی کمبودی هست بتونیم جبرانش کنیم و اگر هم مثلا تونستیم کامل ترش کنیم. حالا میفرماید که به جای معانی مراتب میگه، میگه فکر در مراتب اعمال و تجلیات، و شاید کلمه مراتب رساتر باشه از معانی، چون ما وقتی که عبادتمون رو میخواییم انجام بدیم، این عبادت ممکنه مراتب داشته باشه و ما اگر فکر کنیم میتونیم از مرتبه پایین تر به مرتبه بالاتر بریم و عبادت رو کامل تر کنیم. در تجلیاتی هم که بر ما وارد میشن همینطور، ما اگه فکر کنیم میفهمیم که این تجلی مثلا الان امروز با دیروز فرق کرد، یه خود کم شد، خب سعی در جبرانش میکنیم. و اگر دیدیم که امروز با دیروز فرق کرد و اضافه شد، خب سعی میکنیم که ببینیم چه کار کردیم که اضافه شد، این کار رو ادامه بدیم. بالاخره این فکر کردن ها ما رو کمک میکنه که عملمون رو از مرتبه به مرتبه بالاتر ببریم یا حالمون رو از مرتبه به مرتبه کاملتر مبدل کنیم. پس تعبیر به مراتب خورده به نظر میسه بهتره، که ما فکر میکنیم در مراتب اعمالمون و در مراتب احوالمون که بتونیم از مرتبه به مرتبه دیگه منتقل بشیم. حالا میفرماد که این فکر کردن باعث میشه که ما آگاه بشیم بر مراتب. اون وقت به چه طریق فکر کنیم؟ چجوری ما آگاه میشیم؟ یعنی وسیله‌ای که ما رو به مراتب بالاتر میرسونه فکره، اما این فکر چگونه باید باشه؟ میفرماد به استصحاب العلم، یعنی باید علم رو داشته باشیم تا تشخیص بدیم که این عمل عمل پذیرفته شده نیست یا نه. حالا اینا بیشتر توضیح میدن. باید مرسومات رو متهم کنیم، یعنی اون چه که آثار عبودیت، آثار نقصه در خودمون متهم کنیم، کمش کنیم تا بتونیم به کمال برسیم. مواقع غیر را هم باید بشناسیم، یعنی اونجاهایی که عرفا ذهنشون، قلبشون متعلق به غیر خدا شد و غیرتشون باعث شد که برگردند و غیر خدا رو در دلشون راه ندند. اونا رو ملاحظه کنیم، اون مواقع رو ملاحظه کنیم تا عبرت بگیریم که مبادا خودمون این مسئله برامون پیش بیاد اولا، و نسبت به خدا همیشه غیرت داشته باشیم ثانیا. غیرت نسبت به خدا رو حالا انشاءالله بعدا توضیح میدم. غیرت نسبت به خدا اینه که یه حالتی به ما دست میده که ما حاضر نیستیم چیزی رو جای خدا قرار بدیم. این اصطلاح هم میگن نسبت به خدا غیرت ورزیدیم. همونطور که در مسائل مثلا اخلاقی غیرت ما اجازه نمیده که کاری انجام بدیم که باعث نقص باشه، یا مثلا در همین امور رایج میگن مرد غیرتش اجازه نمیده که مرد دیگری رو کنار مثلا ناموس خودش ببینه. اینجا هم غیرت عارف اجازه نمیده که بخواد چیزی رو در کنار خدا قرار بده و شریک خدا بگیره. حتی شریک هم اگر در عرف شریک به حساب نیاد، همین اندازه که قلب من به یه جا مایل است، همین شریک قرار دادن برای خدا به حساب میاد و غیرت عارف باعث میشه که این نوع شرک رو هم تحمل نکنه. خب مواردی هست که حالا یا عارف قلبش رو به جای دیگه داده و بعد آمده توبه کرده، یا نه مستقر مونده و قلب رو به جای دیگه نداده، غیرت ورزیده و ثابت قدم مونده. هر دو برای ما عبرت دارن. از هر دو رو باید بشناسیم و از هر دو هم عبرت بگیریم. هم اونی که کوتاهی کرده و بعد ناچار میشه به استغفار، هم اونی که اصرار داشته بر اینکه به غیرت عمل کنه و ضرری نکرده. هر دو گروه رو ما باید ملاحظه کنیم و از کار هر دو عبرت بگیریم. این کل بحثی بود که در ظرف دو صفحه مطرح میشه. من تا فهرست شما عرض کردم، حالا به تفصیل وارد بحث میشیم. من عبارت مصنف رو بخونم، اگرچه کامل حل نمیشه ولی در وقت شرح تبیینش میکنیم، احتیاج به دوباره برگشتن نداریم. صفحه 189 سطر 16 و انما یوقفو، یوقفو یعنی اطلاع حاصل میشود به وسیله فکر. اطلاع حاصل میشود بر مراتب اعمال و احوال، یوقف به سلاستش، یعنی با سه کار ما میتونیم به کمک فکر آگاهی پیدا کنیم بر مراتب اعمال و احوال. اون سه امر عبارتن: یک، استصحاب علم، یعنی علم همراهمون باشه تا اگر خواستیم عمل کنیم به توسط این علم عمل کنیم. و اتهام المرسومات، سلام علیکم، آثاری رو که آثار خلقیند اینا رو متهم کنیم. متهم کنیم هم بیان میکنیم، یعنی اینا رو محو کنیم. متهم کنیم یعنی ناشناخته قرارشون بدیم، محوشون کنیم که در اعمال خودمون نشناسیمشون، نبینیمشون. بریم سراغ چیزهایی که آثار نقص نیستند. برای تحصیل کمال باید به آثار نقص بی توجهی کنیم. این دوتا. سوم، کثرت بله کثرت آثار نقص هر دو، حالا من هنوز کامل توضیح ندادم چند جور معنا میکنه انشالله مرسومات رو. و معرفت مواقع القیر، بشناسیم جایگاه های اعمال غیرت رو، یعنی اون جایی که غیرت باید عمل شود. حالا گاهی عمل شده از طرف بعضی عرفا، گاهی ترک شده از طرف بقیه عرفا، این مواقع رو بشناسیم تا عبرت بگیریم. اگر ترک شده سعی کنیم ترک نکنیم، اگر میبینیم عمل شده سعی کنیم اقتدا کنیم، بالاخره از کار دیگران باید عبرت گرفت. کتاب نسخش داره معرفت مواقع القیر، در نسخه دیگر داره مواقف العبر، مواقع العبر یعنی عبرت گرفتن ها. شاید اونم به همین اشاره داشته باشه، بالاخره موارد عبرت دیگه. حالا عبرت از این طریق که بر خدا غیرت ورزیدن، بر خدا غیرت ورزیدن یعنی غیر رو در کنار خدا راه ندادن. خب این متن مصنف بود، توضیحات من تو شرح انشالله میارم، متن به همین اندازه اکتفا میکنم. اما اون استصحاب العلم، استصحاب علم و شارح مربوط میکنه به اعمال، اون دوتای دیگر رو مربوط میکنه به احوال، چون قرار شد که ما از طریق فکر مراتب اعمال و احوال رو بشناسیم، هم اعمال هم احوال. اون وقت استصحاب علم مربوط میشه به اعمال، اون دوتای دیگه مربوط میشه به احوال. اگر بخوام عملی انجام بدم باید به اون عمل عالم باشم، به مراتب اون عمل هم باید عالم باشم تا بتونم اون عمل رو با بالاترین مرتبه ایجاد کنم. مثلا اگه بخوام نماز بخونم باید بدونم حداقل نماز چیه که از اون کمترش میشه باطل، حد اکثر و حد متوسطم بشناسم که مراتب برام روشن بشه، اون وقت اقدام کنم به عمل کردن. بدون علم نمیشه عمل کرد، باید به اصل عمل عالم بود، به شرایط موانع و آنچه در انجام این عمل دخالت داره باید عالم باشیم تا بتونیم عمل رو انجام بدیم. عملمون رو هم با طبق علممون انجام بدیم تا این عمل از مرتبه عالی برخوردار باشه و باعث کمال ما بشه. در مورد عمل همینقدر بحث میشه، دیگه بیشتر بحث نمی کنه. فقط استصحاب علم، استصحاب علم هم روشنه، یعنی ما باید عالم باشیم به عمل و مراتب عمل، یک، و عملمون رو مطابق علممون بیاریم، دو. همین دو تا مطلب لازمه، اولا علم، ثانیا عمل مطابقا للعلم. الوقوف بالفکر على مراتب الاعمال لا يكون، وقوف یعنی اطلاع، بالفکری به سبب فکر، اطلاع پیدا کردن به توسط فکر بر مراتب اعمال لا یکون الا به استصحاب العلم، راه منحصرش عالم بودن به اون عمل و مراتب عمل است. فان العمل انما یعرف بالعلم، اصل عمل رو شما با علم میدونید، مراتبش هم همینطور. فان العمل انما یعرف بالعلم، انما آورده، عمل فقط از ناحیه علم شناخته میشه، راه دیگه نداریم برای شناختش، راه دیگه نداریم. و یجب ان یکون مطابقا له، یجب عطف بر یعرفه، ضمیر یکون به عمل برمیگرده، ضمیر لهو به علم، عمل با علم شناخته میشود این یک، و واجب است که این عمل مطابق علم هم باشه این دو، یعنی اولا باید عمل رو بشناسیم که از طریق علم شناخته میشه، ثانیا باید عمل رو اتیان کنیم که مطابق علم باید اتیان کنیم. این تموم شد. هرچند بحث درباره عمل و شناخت مراتب اعمال خیلی بحث طولانی نیست، اما بحث درباره مراتب احوال و اطلاع بر این مراتب، ایشون میفهمد مرسومات رو باید متهم کنی. متهم کردن مرسومات یعنی اونها رو مزاحم حساب کردن و از اونها دست کشیدن. من اتهام رو دارم بنا میکنم، اتهام یعنی این رو مزاحم حساب کردن. متهمشون کنیم، بگیم اینا مزاحم ماند و در ذهنمون باور کنیم که اینا مزاحمند. وقتی اینا رو مزاحم دیدیم، سعی میکنیم در این که کنارشون بذاریم و به قولشون محبشون کنیم. این معنی اتهام بود. اما معنای مرسومات، مرسومات یعنی اونهایی که رسم میشن، تعریف میشن. اونایی که تعریف میشن بهشون میگیم مرسومات. چه چیزی قابلیت تعریف شدن داره؟ امور ظاهره. امور باطنه تعریف شدنی نیستن، وجدان شدنی هست، مشهود شدن، مشهود شدنی هست. این امور ظاهره رو باید کنار بذاریم. امور ظاهره که مرسوماتن و با رسم شناخته میشن، اینا باید کنار گذاشته بشن و ما با امور باطنه‌ای که وجدانیتن بپردازیم. یه معنا برای مرسومات، یه معنا همونطور که خودشون بیان کردن یعنی کسرات. البته خود ایشون معنی نشده، در پاورقی آمده. بله؟ نه فرقی نداره، این تعریف ها مثل همن. من به عبارت های مختلف میخوام مطلب رو تبیین کنم که کامل روشن بشه. مرسومات یعنی کسرات، مرسومات یعنی نواقص، مرسومات یعنی آثار. در یه خط و آخر همین صفحه 190 نگاه کنید، فإنها تمحو الرسوم بر آثار. آثار عطف تفسیر گرفته بر رسوم، پس مرسومات میشه آثار. در ضمن مثال زدنها گاهی مثال به نقایص میزنه، لذا مرسومات رو میتونیم بگیم نقایص. در اصطلاح هم مرسومات به معنی تعریف شدگانه که توضیح داده. در پاورقی هم از شارح دیگر همین کتاب نقل شده که مرسومات به معنی کثرت گرفته، ول مرسومات هی الکثره. خط دوم پاورقی. خب پس مرسومات شناخته شده. ایشون مرسومات رو به دو قسم تقسیم میکنه که هر قسم رو باید جدا بشناسیم. یکی مرسومات شرعی، یکی مرسومات عبد. مرسومات شریعت و مرسومات عبد. اعمالی که شریعت به ما گفته انجام بدید، مثل نماز، روزه و امثال ذلک، اینا مرسومات شرعی هست، مرسومات شریعت هست. ما باید اینا رو متهم کنیم. خب ظاهر این عبارت ناپسنده. متهم کردن مرسومات شریعت یعنی متهم کردن نماز، روزه و امثال ذلک و ترک کردن اینا. یعنی خب حرفیست که اصلا کاملا نابجاست، باید بیان بشه، ولی انشالله بیانش میکنه. بعد مرسومات عبد رو میگن. مرسومات عبد آثار عبد، عادتهای عبد، اینا باید کنار بره. حالا کنار گشتن این دومی اشکال نداره. عادتی کردیم، عادت مثلا برفرض عادت خوبی باشه، بالاخره تقید میاره، بالاخره ما رو مقید میکنه. همین تقیدی اشتغال ذهنیه، همین اشتغال ذهنی باعث میشه که ما از یاد خدا یه مقدار فاصله بگیریم. پیداست که باید اینجور چیزا متهم بشن و محو بشن. این دومیش مشکل نداره، مرسومات عبد باید متهم کنیم، ولی مرسومات شریعت رو متهم کردن یه خورده توضیح میخواد. خب الان روشن شد که دو قسم مرسومات داریم، یکی مرسومات شریعت، یکی مرسومات عبد، عبودیت. اولا باید مزاحمت اینها رو توضیح داده بشه که اینا مزاحمند. ثانیاً باید بیان بشه که اینا کنار گذاشته بشن تا رفع زحمت بشه. توجه کنید مرسومات شریعت رو من توضیح میدم که چگونه مزاحمند. با توضیح من جواب اشکالی هم که به ذهنیات داده میشه، یعنی معلوم میشه که متهم کردن مرسومات شریعت این اشکالی نداره بلکه وظیفه است. عرفان ما رو به سمت شهود دعوت میکنه و نتیجه شهود فنائه که ما به درجه فنا برسیم، یعنی اغیار رو نبینیم، حتی خودمون رو و حتی عملمون رو. تنها توجه تام به ما به خداوند باشد، این میشه مرتبه فنا. ما باید به این مرتبه برسیم. در اون مرتبه ما خودمون رو نمیبینیم چون فانی شدیم. تا اینجا روشنه؟ پس وظیفه ما فانی شدنه، کمال ما فانی شدن. شریعت به ما میگه این عمل انجام بده، خدمتن انجام بده. خدمتن یعنی به عنوان خدمت کردن به، حالا بگیم خداوند، نه به معنی خدمت که تو ذهن ما هست که میگیم خدا احتیاج به خدمت ما نداره، مثلا شکرگزاری یا هر عامل دیگری. بالاخره به یه قصد درست باید این عمل انجام بشه. خب من وقتی میخوام این عمل انجام بدم به عنوان خدمت، من میشم عامل. وقتی شدم عامل میشم موجود و این با فنایی که وظیفه من سازگار نیست. یعنی وقتی من باید میشم برای انجام عمل، اول خودم رو موجود میبینم بعد عمل میکنم. پس عمل کردن مستلزم موجود دیدن است و وظیفه ما فانی دیدن خیش است. بنابراین اون عمل مزاحم مرتبه است که ما میخواییم، مزاحم حاله. حالا بحث ما در حال دیگه، مزاحم مرتبه عالی حالی است که ما پیدا میکنیم. معلوم شد دیگه که مزاحمت چطوریه. عمل کاشف از موجودیت عامل است و عامل در حین عمل خودش رو موجود میبینه، در حالی که ما باید خودمون رو فانی ببینیم. پس عمل مزاحم میشه با اون مرتبه‌ای که ما در پیش هستیم. خب الان از همینجا توجه کنید کدام عمل مزاحمه. با این بیانی که من کردم معلوم شد عملی که من در اون عمل خودم رو موجود ببینم و به عملم و خودم توجه داشته باشم. اما یا در وقت ورود در نماز یا در وقت اقامه فلان عمل من برای خودم وجودی نبینم، بلکه با توجه تام پیدا کردن و اون کسی که عمل رو برای او انجام میدم فنای خودم رو تشدید کنم. یعنی وقتی عمل میکنم توجهم رو تام کنم تا اون فنایی که بهش معتقدم شدت پیدا کنه و من فنای خودم رو بهتر ببینم. در چنین حالتی این فنا، این عمل فنایشته گفتن این عمل مزاحم فنای من نیست، بلکه مؤکد و مقوی فناست. اینجا دیگه نمیگه مرسوم رو متهم کن. عمل اگر عمل ظاهری باشه، مثل نمازهایی که خیلی از افراد انجام میدند، اون رو میگه متهم کن. اونجور نمازی که درش همش فکر خودمون هستیم و تماماً به وجود خودمون توجه داریم و شاید حالا اگر هم خیلی زحمت بکشیم لحظات خیلی کمی توجه به خدا پیدا کنیم، این عمل میگه متهم کن، این مزاحم فنای توست. خب مطلب روشن شد. متهم کردن مرسوم شریعت معلوم شد یعنی چی؟ متهم کردن مرسومات عبد که اونم روشن بود از اول، احتیاج به توضیح هم نداشت. عادات عبد و اون امراض نفسانی عبد و اینا همه باید متهم بشن و محو بشن، زیرا که ما در مراتب احوال داریم بحث میکنیم. مراتب احوال یعنی مراتب تجلیات. شکی نیست که نفسی که این امراض رو دارد، این عادات رو دارد، تجلی رو و اون حالت رو نمیتونه خالص بگیره، پس باید این حالات رو محو کنه تا تجلی برایش خالصاً واقع شود. باید خودش رو از تمام مزاحم ها خالی کنه که اون مزاحمات مرسومات عبدی هست. این روشن، این توضیح خیلی نمیخواد. اون اولی توضیح میخواست که توضیحش عرض کرد. حالا عبارت توجه کن: والوقوف علی مراتب الاحوال انما یکونو به اتهام المرسومات. اطلاع پیدا کردن بر مراتب احوال که نتیجهش در پی مرتبه عالی رفتن است، این وقوف و اطلاع انما یکون منحصرن به این است که ما مرسومات رو متهم کنیم. چه اصلا متهم کنیم؟ یعنی بگیم اینا مزاحم ما هستند و سعی کنیم در کنار گذاشتنشون. مرسومات به دو قسم تقسیم میشن، هر دو رو باید توضیح بدیم که چگونه باید متهمشون کنیم و چرا باید متهمشون کنیم. اما مرسومات شریعت متهم میشن به غلبت حکم الحاله علی حکم العلم. اینو من توضیح ندادم از خارج. علم ما به این مرسومات دستور میده که ما اینها رو انجام بدیم. گفتیم باید این اعمال انجام بشوند، اون هم مطابقا للعلم. در خط قبل گفتیم، دو خط قبل گفتیم باید این اعمال انجام بشن مطابقا للعلم. پس علم ما اقتضا میکند که ما کار رو انجام بدیم مطابقا للعلم ما. حالمون اقتضا میکند، حال یعنی اون شهودمون، اون حالت فنامون اقتضا میکنه که جز خدا دنبال کسی دیگه و دنبال چیزی دیگه نباشیم، حتی اگر اون چیزی دیگه عمل باشد. توجه کنید من دارم میگم چیزی دیگه، ولی اگه من در این عمل متوجه خدا باشم این چیزی دیگر نیست. در صورتی عمل من چیزی دیگر است که غافلا از خدا انجام بشه. ولی در وقتی من دارم نماز میخونم و اگه توجه به خدا بکنم، نماز من چیزی دیگر نیست، نماز من توجه به خداست، همون فناست. اگر صدق کند چیزی دیگر، اینو باید بذاریمش کنار. پس حال من حکم میکند به این که به سمت چیزی دیگر نرو. علم من میگه این برات واجب اقدام کن. حال من میگه به سمت چیزی دیگری غیر از خدا نرو. این دوتا با هم مزاحمت پیدا میکنن. غلبه رو به کدام میدیم؟ کدام رو به دیگری غالب میکنیم؟ حال رو غالب میکنیم. حال رو غالب میکنیم یعنی چی؟ یعنی میگیم فنا رو تحفظ کن. آن چرا که غیر از خداست ولو ظاهرش نمازه رها کن. نه رها کن یعنی بی نماز بشو، رها کن یعنی نماز رو درست بخون که در حین که با فنا سازگار باشه و تو رو به مرتبه عالی برسونه. پس غلبه میدیم حکم حال رو بر حکم علم. علم میگفت عمل رو انجام بده مطابقا للعلم، حال میگه این عمل مزاحم ترکش کن، به صورت دیگر که مزاحم نیست اتیانش کن. حکم در لسان عرفا به معنی اثره. غلبت و حکم الحال یعنی اثر حال رو بر اثر علم ترجیح میده. اثرگاهی به مؤثر هم گفته میشه. مقتضی، مقتضی در اینجا به معنی مقتضی نیست، در اینجا معنی مقتضاست. مقتضای حال رو بر مقتضای علم ترجیح بده که همون معنی اثر کرده. فإن تجلی شهودی یقده فیها، تجلی شهودی خلل وارد می کند در مرسومات، در مرسومات شریعت. ضمیر فیها رو توجه کنی به مرسومات برمی گرده، یعنی تجلی شهودی با مرسومات نمی سازه، قطع می کنه، یعنی با هم ناسازگارن. چرا؟ زیرا شهود اقتضای فنا دارد و عمل به یعنی شهود اقتضا دارد که عبد فانی باشه، عمل به مرسوم یعنی عمل به ظاهر اقتضا می کند که عامل موجود باشد تا بتواند قیام به خدمت کند. موجود است که داره اقدام می کنه به خدمت کردن، حالا خدمت به هر معنا، خدمت من عبادت، خدمت من شکرگزاری، هر چی. خب پس حال اقتضا می کند، یا بفرمایید شهود اقتضا می کند فنا رو، علم اقتضا می کند، یا بفرمایید عمل به مرسوم اقتضا می کند وجود رو. این دو تا با هم نمی سازند. ما حال رو یعنی شهود رو ترجیح می دیم بر علم یعنی بر عمل، و می گیم این مزاحم رو که عمل است کنارش بذار، متهمش کن، برش دار. اما عرض کردم کدوم عملی میگیم؟ عملی که مزاحم باشه، نه ما عملی که مؤکد و معید باشه، اونی که باید دنبالش بریم. در شروع هم میتونه نه، اینا تصور نمی کنه. انسان به درجه، اگر به این درجه رسید که شما می فهمید، هنوز فانی نشده. ابن سینا میگه که در مرتبه اول انسان باید فانی بشه از اغیار، دیگران رو به عنوان مظهر خدا باید ببینه، مستقل اگه ببینه غیر دیده و این ممنوعه. بعد میگن در مرتبه دوم باید خودش رو از خودش فانی بشه، حالا از اغیار فانی شد، از دیگران، از خودش فانی بشه، این خودش هم نبینه. بعد میگه بازم کافی نیست، در مرحله 11 که میرسه میگه عملش هم نبینه، همین زینتی که پیدا کرده اینم نبینه، زینت فنا، زینت شهود، اینا رو هم نبینه. یعنی اون وقتی که داره میگه قربتن الله، بازم فانی فلاهه، بازم اون اللهش داره میبینه. نه منی هستم دارم به خدا نزدیک میشوم، اینش هم نمیبینه. انسان به این درجات میرسه که واقعا توجهش متمرکز به یه مسئله میشه و از تمام بقیه چیزها غافل میشه. شما در امور عادی نگاه کنید که مثلا یه چیزی خیلی مورد توجه ماست، خیلی بهش علاقه داریم، وقتی اون در مقابل ما میاد و ما مثلا به سمت او توجه میکنیم، دیگه حتی خودمونم نمیابیم، حتی خودمونم نمیابیم، و این که داریم توجه میکنیم هم نمیابیم. مهم اینه که توجهمونم نمیابیم. گاهی شده دیگه که تقریبا میشه گفت تمام حواس و هوشمون رو به یه چیزی میدیم که محبوب ماست.
یعنی عباداتشون هم تو
عبادت رو به عنوان عبادت نمیبینه، داره باز خدا رو میبینه. بله، متوجه این که من دارم عبادت میکنم نیست، ولی روح عبادت درش هست، توجه به خدا داره. حالا اگر خیلی هم بعد در بعضی ها، البته شاید در همه نباشه، خیلی هم توجه شدید بشه، ممکنه برگرده شک بکنه، دو تا سجده کردم یا یه دونه مثلا، ولی خب اصلا این به خودش اجازه بازگشت نمیده که شک کنه، داره الان طبق عادت خودش عمل انجام میده، اونم چی؟ به طوری که توجه تام به خدا داره، الان توجه به الفاظ نداره، توجه به اعمال نداره، خب بعد ممکنه شک بکنه که من این فلان عمل انجام دادم یا نه، ولی خب هرگز این شک برش عارض نمیشه، چون هیچ وقت بر نمیگرده فکر کنه، دائما داره توجه به خدا میکنه، بر نمیگرده فکر کنه که ببین حالا کم گذاشته یا زیاد کرده، پس شکم برش عارض نمیشه. حالا اینا که ما داریم میگیم شدنیه، ولی خودمون میتونیم تحصیل کنیم یا نه، اون یه حرف دیگه است. نه، نیت هم میکنه، عملش هم انجام میده، ولی نیتش همون توجهه، نیتش همون توجهه، وقتی رکوع میره به رکوع به ماهو و رکوع اون توجه نمی کنه، بلکه به ماهو و خضوع اون توجه میکنه. اصلا خب به رکوع به ماهو و رکوع اون توجه نمی کنه، یعنی اون فقط توجه داره به اون کسی که براش داره رکوع میکنه، حتی رکوع رو اگر به عنوان توجه هم نگاه کنه اشتباه کرده، باید فقط متوجه الهی ببینه. قبل کار نداریم، ما الان خود عمل رو داریم بحث میکنیم، این عمل مزاحمه، چه مزاحمه؟ قبلش کار نداریم، قبلش الان ممکنه مزاحمه دیگه هم داشته باشه، این الان میخواد از مرحله فنا استفاده کنه، داره میره تو نماز، نمازش باید طوری بخونه که به فنا آسیب نرسه، اگر ذره آسیب برسه این نماز مزاحمه، باید متهمش کنه، نه ترکش کنه، اون تو خوندن رو ترک کنه، نه نماز رو ترک کنه، ظاهر عبارت ایشونی که عمل رو ترک کنه، ولی پیداست که این مرادش نیست، اینا که من دارم عرض میکنم توجیه نیست، بیان مراد این آقایونه. و اما مرسومات عبد، مرسومات عبد چی هن؟ من نعوتهی و آثارهی و عاداتی، پیداست که مراد از نعوت و آثار و عادات اونایی هستن که با تجلیات و واردات منافات دارند، مثلا بعضی نعتش تکبره یا نعوتی از این قبیل، یا حتی نعوت خیر هم اگر به عنوان نعت من دیده بشه، ولی چه باعث عوض بشه چه نه، اونم بالاخره نفس من رو علیل و مریض میکنه و جلوی واردات رو تا حدی میگیره، باید اینا هم کنار گذاشته بشن، باید متهم بشن، یعنی محو بشن. اما مرسومات عبد باید کنار گذاشته بشه، چرا؟ فلعنه ها، یعنی این مرسومات عبد، عللون، علل در اینجا من امراضه، به معنی نقائصه، که یجب ان تتهم، این مرسومات متهم بشند یا این علل و امراض متهم بشن فرق نمی کنه، چون گفت فلعنه ها یعنی مرسومات عللون، هر دو یکی گرفت، یکی رو بر دیگری هم کرد و با هم متحدن، بنابراین فرقی نمی کنه بگید تتهم یعنی تتهم مرسومات یا تتهم این نوع آثار. این در تجل صفات الهیه، وقتی صفات الهیه تجلی می کنه این نوع تو اینها رو باید متهم کنیم ببریم تا تجلی صافتر و با مرتبه عالی‌تر اخذ بشه. عند تجلی صفات الهیه و لبام انوار توحید، این حتی تفسیر بر اون قبلیست، اون وقتی که انوار توحید میتابد و صفات الهیه تجلی میکند، این مرسومات عبد همگی میشوند علل و امراض. که باید پاک بشند، حالا یا خودشون یا اون امراض و نقایصشون، که البته مراد پاک شدن امراض و نقایصه نه خودشون. خب تا اینجا تموم شد. فإنها تمحو الرسوم و الآثار، این صفات الهی اگه بیاد رسوم و آثار رو محو میکنه و فنایی رو که در چند خط قبل گفتیم تأیید و تأکید میکنه. و به معرفت مواقع القیر، یعنی مواقع القیر رو باید شخص بشناسه. این اطلاع بر مراتب احوال پیدا می شود اگر انسان مواقع یعنی جایگاه های قیر رو، غیرت هایی که نسبت به خدا داره بشناسه، می تونه مرتبه حال خودش رو تکمیل و تقویت کنه. مواقع غیر رو توضیح میده. اونجاییست که سالکین باید بر خدا غیرت ببرزند، حالا چه غافل شدند و غیرت نبرزیدند و غیر خدا رو در قلب راه دادند، یا به غیر خدا یه جوری معتقد شدند، و یا اینکه نه اینا اصرار دارن بر همون غیرتشون و اجازه نمیدن که غیر رو کنار خدا قرار بدن. علی حال هر دوش اتفاق میفته، ما بعد از هر دو عبرت بگیریم. اونجا که عارفی کوتاهی کرده عبرت بگیریم و کوتاهی نکنیم، اونجایی که عارفی اقدام کرده عبرت بگیریم و پیروی کنیم، ما هم اقدام کنیم. حالا این موارد رو ایشون میخواد چند تا از موارد مثال بزنه که بعضی ها غیرت رو رعایت کردن، بعضی های خود غافل شدن، و ما باید عبرت بگیریم از هر دو. وحیه یعنی مواقع غیرت یا مواقع غیر، مواقعی هستن که در اون مواقع تغلب الغیرت من احوال سالکین، غیرت که از احوال سالکین غلبه پیدا میکنه. خب موارد غیرت کجاست؟ یعنی مواردی که غیرت ترک شده یا مواردی که بر غیرت اصرار شده. هر دو رو ما میگیم مواقع غیرت. اولین مثالی که میزنه برای ترک غیرتی، در داستان حضرت سلیمان میاد که ایشون به اسب علاقه زیادی داشته و محبتش رو به این اسب‌ها ابراز کرده و باعث شده که نمازش قضا بشه، یعنی رعایت اون غیرت رو نکرده، در قلب خودش غیر از خدا اون اسب‌ها رو هم را داده، بعدم جبران کرده با استغفار یا چیزایی دیگه که حالا عزم کنیم. خب این مورد توجه کنیم، مورد غیرته. اونطور موردید که غیرت باید انجام میشد انجام نشد. حالا ما باید عبرت بگیریم از این موردی و سعی کنیم که غیرت از ما فوت نشه و ما حتما نسبت به خداوند غیرت رو اعمال کنیم و غیر رو کنار خدا راه نریم. غیرت یعنی راه ندادن غیر در کنار خداوند. در تفاسیر هست، در تفاسیر آمده، البته تفسیرهای مختلف، تفسیرهای مختلف. من آیه رو میخونم و معنا میکنم، با اسمتم ناسازگار نیست. البته شاید به نظر برسه که ناسازگاره، ولی باید جواب داده بشه. خیلی از این آیاتی که دلالت میکنن بر اینکه پیغمبران مرتکب یک لغزش شدن، حالا خیلیش هم شاید یه خورده کم گفته باشم، همش در کتاب تنزیه الانبیاء مرحوم سید مرتضی مورد بحث قرار گرفته. تنزیه الانبیاء که بسیار کتاب مفید و بسیار مورد غفلت، و حیفه که حوزه به این کتاب توجه نداره. حتی به عنوان کتاب کلامی باید خونده بشه. که تعلق القلب بالغیر فی حال المحبت، این یکی از موارد غیرته که در اینجا غیرت رعایت نشده، بلکه قلب تعلق به غیر پیدا کرده در حالی که این قلب میخواسته اظهار محبت کنه، در حال محبتش به غیر وابسته شده و غیرت رعایت نکرده، یعنی محبتش رو تقسیم کرده بین خدا و اسبها، نه اینکه مخصوص خدا قرار داده بشه. خب توجه کنید، من اینطور این موقع رو معنا کردم که غیرت ترک شده. آیات بعدی که ایشون میاره تماماً نشون میدن که غیرت عمل شده. این آیه یه خورده ناهماهنگ با آیات بعد دیده میشه. حالا یه آیه دیگه هم تو این آیات داشتیم که درش ترک غیرت شده بود، خیلی برای اون سخت نبود، میگفتیم خب این دوتا ترک غیرت، بقیه هم اعمال غیرت. ولی نگاه میکنیم همشون اعمال غیرته، این یکی ترک غیرته. وقت به نظرمون میرسه که این یکی رو باید مربوط کنیم به اعمال غیرت، اینم ترک غیرت نیست، اینم اعمال غیرته. بعضی تفاسیر اصلا نشون میدن که اعمال غیرته، ترک غیرت نیست. اون بعضی هم که ظاهرشونی که ترک غیرته، اون الان توضیح میدیم که روشن میشه ترک غیرت نیست. پس هیچ کدام از مواردی که در اینجا ذکر شده ترک غیرت نیست، همش اعمال غیرت. بنابراین عصمت حضرت سلیمان مخدوش نمیشه، حضرت کاملا به اون غیرتی که عارف میگه عمل داشتن. چرا حضرت اسبها رو دوست داشتند؟ نقل میشه به خاطر اینکه وسیله جهادشون بوده. جهاد یعنی اطاعت کامل از خداوند، چون جهاد با خیلی اعمال فرق داره. جهاد اطاعتی است در حد فدا کردن نفس، بقیه اطاعت ها به این قوت نیستند. خب حالا بس، اسب وسیله است برای چنین عمل کاملی. پیغمبر اسب به خون جد دوست داره که او رو به اطاعت خدا نزدیک میکنه. خب این بیرون از غیرت نیست، به غیر الان توجه نداره. مثل این که ما اگر نمازمون رو با حواس جمع بخونیم، به غیر توجه نکردیم. اینجا هم اگر اسب رو به خاطر جهاد بخوام، به خاطر کارهای الهی بخوام، به غیر توجه نکردیم. پس اینجا هم غیرت رعایت شده، همونطور که در آیات دیگه رعایت شده. بنابراین نباید بگیم در اولی ترک شده، اگرچه به ظاهر به نظر میشه ترک، ولی در باطن ترکی نیست. حالا من آیه رو بخونم. اینی احباب تو حب الخیر، احباب تو حب الخیر مفهول مطلق نیست، یعنی حب الخیر مفهول مطلق نیست. من دوست دارم یه نوع دوست داشتن این چنینی، بلکه حب الخیر مفهول بهه. وقت چطور فعل با مفهول به یکیه؟ احباب تو حب، میشه بگیم من محبت داشتم به محبت؟ اینجا اینطور شده دیگه، احباب تو حب الخیر، نمیگه احباب تو الخیر. اگه میگو به احباب تو الخیر مشتری نداشتیم، حالا میگه احباب تو حب الخیر. اینجا مفسرین احباب تو رو من عرد تو گرفتن، به من عرد تو، عرد تو، نه به من احباب تو. چون حب به من اراده میاد، اراده به من حب میاد، میگه من اینو میخوام، میخوام یعنی اراده میکنم، ولی میخوام یعنی علاقه دارم. پس ملاحظه میکنم که اریدو هم به من علاقه میاد، هم به منای اراده کردن میاد. حب هم همینطور، هم به من اراده میاد، هم محبت کردن، محبت داشتن. اینجا من عرتوست. عرض میکنم اگر اون حب، کلمه حب در سر خیلی در نمیامد، ما احبابتر رو دست نمیزدیم. احبابتر احبابتر معنا میکردیم، ولی حالا احبابتر داریم عرتو معنا میکنیم. من میخواهم دوست داشتن اسبان رو. بله؟ مفعول مطلق من دوست دارم دوست داشتن اسب رو. خیلی اسبه، خیلی اینجا من اسبه، خیلی معانی متعددی داره، اینجا من اسبه. من دوست دارم دوست داشتن اسب رو جور در نمیاد، مفعول مطلق جور در نمیاد، مفعول به باید باشه. احباب تو من عرد تو ایش اشکالی نداره. بله؟ خیل به من اسبه، خیرم به من اسبه، هر دوش. ولی یه خیر، شما خیلو شنیدید، خیرم حالا بشنوید. خیرم به من، خیر باره هم به من اسبه، خیر به من مالم آمده، به من مالم آمده. معنی متعدد داره خیر. ان ذکر ربی، ان ذکر ربی یعنی از دستوری که پروردگار به من داد. یعنی امری که کرد که دوست داشته باش اسبها را و مرتبط باش با اسبها. من اگر دوست دارم، این دوستی من حاصل شده از ذکر ربی، ذکر یعنی دستوری که خدا داده. خدا به من گفته دوست داشته باش. بعضی ها ذکر ربی رو امر خدا قرار ندادن، ذکر ربی رو همون نماز قرار دادن. یعنی من اون دوستی اصفا مرا از ذکر ربم که صلات است من کردند، تا خورشید در حجاب رفت، حتی تبارت یعنی تبارت شمس پوشیده شد به حجاب. یعنی این اسبها، این دوستی اسبها مرا من کردن، باز داشتن از ذکر رب یعنی از صلات، حتی توارد به حجاب تا وقتی که شمس در حجاب رفت و غروب کرد. دو جور معنا کردیم من ذکر ربی، مفسرین دو جور معنا کرده، یکی مراد از ذکر رب صلات باشه، یکم مراد از ذکر رب دستور الهی باشه. خب اگر ذکر رب به معنی صلات باشه، آیه خیلی روون معنا شد، مرا از صلات باز داشتن تا خورشید غروب کرد. اما اگه اون معنی اول بگیم، یعنی من دوست داشتم اسب را و این دوست داشتنم از امری بود که پروردگار کرده بود، و دیگه معنی نداره بگیم حتی توارت شمس و حجاب، آیه صاف در نمیاد. اینجا بنابراین معنا ضمیر تبارت رو به خود اسب‌ها برگردوندند. تبارت به معنی قابت قیب شد. ول حجاب یعنی اینقدر این اسب‌ها رفتن که من دیگه ندیدم ایشون. پس مراد از حجاب، حجاب افق نیست. وقتی شمس غروب میکرد مراد حجاب افق بود، یعنی تو حجابی که عبارت از افق رفتند. ولی وقتی که اسبها رفتند مراد این است که وقت انقدر رفتند که چشم من ندید. حجاب مال چشم منه. در اولی حجاب مال خورشید بود که خورشید رفت پشت حجاب، در این یکی حجاب مال چشم منه که من ندیدم. اینقدر اینها دور شدند که من دیگه ندیدمشون. هر دو جور تفسیر شده آیه. ردوها علی، ردوها زمینش رو برگردوندن به شمس، شمس رو برگردوند. کمی ترم شد شمس برگشت و ایشون نماز رو خوند، بنابرای اون تفسیر. یا ردوها یعنی اسبا رو برگردوند، اسبا رفتن تا از چشم ایشون محو شدن، حالا این فهمه دوباره برشون گردونید. خب آیه دیگه نمیگه برشون گردوندن، خب برگردوندن. بعد که برگردوندن چه اتفاق افتاد؟ فتفقه مسحن به سوقه والعناق. تفقه به معنی جعله است، جز افعال مقاربه است، یعنی شروع کرد، شروع کرد دستمالی کردن به ساق پای این حیوانات و گردن اینها، نازشون کرد، پاشون رو ناز کرد، گردنشون رو ناز کرد. دوستش اینا رو دیگه، اینا رفته بودن دور دورا، گفت برشون گردونی، برگردوندن و باش نوازش کرد. کسانی که اینطور معنا کردن که نوازشون قضا شد، میگن که ردوها دستور به ملائکه است، نه دستور به انسان. در وقتی که از پا از چشمیشون مخفی شده و دستور به انسان میدن، بالاخره پادشاه بودن دیگه، همه ایشون، همه افراد اینجا رعیت بودن، از پا رو برگردن. خب اینا باید برگردن. وقتی خورشید رفت پشت حجاب بنابراین تفسیر، حضرت میگن ردوها اشاره به خطاب به ملائکه دارن. این رو من دست تفسیر دارن نقل میکنم، خطاب ملائکه دارن که ملائکه ای که موکل به ها یعنی موکل به خورشید هستید، برگردونید خورشید را برای من. فردت، بعد خورشیدم برگشت. فسلا، حضرت سلیمان نماز خوند. کما ردت لیوشع و علی علیه السلام، خورشید برای این دوتا هم برگشت، برای یوشع هم برگشت در حین جنگ، برای حضرت امیر هم برگشت، برای سلیمان هم برگشت. خب این فتح فقم بسن به سوق و لعناق رو دو جوری دیگه هم معنا کردن. ما اینطور معنا کردیم که نوازش کرد این اسب‌ها رو، یه دست به پا مالید، دست به گردن اینا مالید، اینا رو نوازش کرد. بعضی اینجور معنا کردن فتفق مسحن به سیفه سوق و عناق رو، یه به سیفی اضافه کردن، یعنی گردن یه حیوان رو زد، پاشون رو برید. یعنی زبهشون کرد. چرا زبهشون کرد؟ تصدق به لحمه ها، یه نوع استغفار بود که من اینا رو نوازش کردم، من اینا رو نه خب به خیر باعث شد که از اینا این حیوان رو ببینم و بگم بدونیدشون برن تا از چشم همه مه بشن، از دویدنشون، از سرعتشون خوشم بیاد. و این باعث شد که همینا باعث شدن که من نمازم قضا بشه. حالا برشون گردوندم، ذبحشون میکنم، صدقه میدم تا اینکه جبران اون کوتاهی بشه. بعضی اینجور معنی کرد، بعضی گفتن فتفق مسحن به سوق و لعناق، یعنی شروع کرد علامت گذاشت به گردن این حیوانا و پای این حیوانا که این اسبا اسبای فی سبیل الله باشند، یعنی اسبایی باشند که هر کی خواست از اینا استفاده کنه در راه خدا، کسی خواست جهاد بره بره، کسی خواست مثلا حج بره با اینا بره، امثال این چیزا. علامت بر اینها نهاد، نه با شمشیر زد، نه با دست نوازش کرد، بلکه پا و سر اینا رو مهر زد که معلوم باشه این اسبا قاطی نشن تو اسبای دیگه، تو اسبای خود ایشون یا تو اسبای دیگه قاطی نشن و معلوم بشه که اینا اسبای فی سبیل الله هستن، هم مخلوط نشن، هم دیگرانی که میخوان استفاده کنن بدونن که این اسبا اسبای فی سبیل الله به استفاده کنن. خب الان ملاحظه کنید، بنابر اون قول که میگه حضرت اسب رو دوست داشت برای اینکه این اسب جهاد کمک میکنه، به کارهای خدایی کمک میکنه، خب حضرت الان رعایت کردن غیرت رو. این آیه دلالت میکنه بر رعایت قدرت، رعایت غیرت. بنابر اون قولی که میگه غیرت حذف شد، بیان میکنن که غیرت بالاخره جبران شد به نحوی. البته عرض کردم که تفاصیل مختلفن، اما خب بعضی تفاصیل رو شاید نتونیم قبول کنیم، چون بعضی از این تفاصیل که در مورد بعضی از انبیا آمدن میگن اسرائیلیاتن، یعنی از ناحیه اسرائیلی ها وارد شدن، از ناحیه یهودی ها وارد شدن، ولی واقعیت خارجی نداشتن. حالا ممکنه بعضی از اینا رو اینطوری بگیم، علاوه تفاصیل مختلف در مسئله هست. آیه اگرچه ظاهرش ترک غیرته، ولی باطنن به نظر میسه که رعایت قدرته، رعایت غیرته، و شارع هم ظاهرن ولی ازش برداشت رعایت غیرت کرده، لذا کنار آیات دیگری که در تمام اونها غیرت رعایت شده قرارش داده. خب حالا عارفی که میخواد سلوک الالله داشته باشه باید به این مواقع غیرت که از جمله این مورد، یعنی مورد حضرت سلیمان هست، توجه کند و از این رعایت غیرت یا ترک غیرت عبرت بگیره. و این عبرت گرفتن باعث میشه که به مراتب احوال دست پیدا کنه، یعنی حالش رو بالا ببره، مرتبه حال رو بالا ببره تا تجلیاتی بیشتر نصیبش بشه، یا تجلیات قوی تر یا تجلیات با مکس بیشتر، چون تجلی از سه جهت تلقی میکنه. یکی از جهت کمیت، تا حالا مثلا یه تجلی میشد در روز، حالا چند تا میشه. یکی از نظر مکس، تجلی ها گاهی چنان وارد میشن که فقط آدم متوجه میشه که آمد، یه دفعه دیگه میبینی نیست، اینقدر سریع میاد و میره، فقط آدم متوجه میشه که این تجلی اتفاق افتاد. خوبه ولی خیلی کمه. اما یه بار میاد مدتی مکس میکنه، یه بارم میاد مکسش در اختیار خود منه، میتونم نگرش دارم. پس به لحاظ مکس هم تجلی ها متفاوتند. اونجا که مکس میکنه خب آدم خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و لذتی بیشتری میبره. همون وقتی که میاد میزنه و میره، یه لذتی با آدم دست میده که مدت ها باقی میمونه. اون وقتی که بیاد مکس کنه ببینید چه تأثیری میذاره. این دوتا. سوم، تجلی قوی تر میشه، یعنی جلوه آشکارتر میشه. ملاحظه میکنید گاهی از اوقات آدم یه توجه به خدا میکنه، یه توجهی که میشه گفت حواسش جمع شد، اما یه توجهی میکنه که کاملا قلبش رو تسخیر میکنه. این توجه به لحاظ عدد تکثیر نشده، به لحاظ مکس هم تقویت نشده، این کیفیتش قوی تره. پس تجلی ها مختلفن، انسان باید سعی کنه مراتب بالاتر رو کسب کنه. یکی از راه ها برای کسب مراتب بالاتر همین توجه به مواقع غیرت و معرفت این مواقع و عبرت گرفتن از این مواقع که الان داریم دربارش بحث میکنیم. این یه آیه تموم شد. آیات بعد رو نمیدونم بخونم طول میکشه یا بزنم بر جلسه بعد، ولی خب اصل مطلب روشنه دیگه. خود شارع هم که این آیات رو ذکر میکنه پشت هیچ آیه‌ای محل شاهد رو نمیگه. وقتی تمام آیات ذکر میشه میگه فإن هذه المواقع، آخرین خط صفحه 191، فإن هذه المواقع اذا توبر به سالک صحح این سالک به این مواقع احوال خودش را. آخر سر اینطور میگه، میگه اگه سالک به این موارد توجه کنه حال خودش را میتواند با توجه به این موارد تصحیح کنه و مرتبه حالش رو بالا ببره، تقویت کنه. این دیگه بعد از همه آیات ذکر میشه به عنوان این که مربوط بشه به کل آیات. من پشتر هر آیه توضیح میدم اگه یادم باشه، پشتر این آیه توضیح دادم، پشتر آیه دیگه میشه توضیح میدم، ولی آخر سر خود شارع یک کلام برای مجموعه آیات میاره که توضیح همه آیاته. انشاءالله در جلسه آینده بقیه بحث رو ادامه میدیم.